سلام، مهشد شفیعی هستم با اپیزود 12 از مجموعه پادکست های سنتز با عنوان تعریف شخصیت و مفاهیم آن. با هم بشنویم.
به نام آفریدگار دانایی و خردمندی، دکتر علیرضا ترکان هستم. با بخش دیگری از مجموعه پادکست های سنتز در خدمتتون هستم. میخوام امروز راجع به شخصیت صحبت کنم. وقتی راجع به شخصیت حرف میزنیم، در واقع چه ویژگی هایی در فرد ایجاد شده که اون فرد رو متمایز از دیگران میکنه و در واقع چطور ما میتونیم متوجه بشیم که ما چه شخصیتی داریم و چه ویژگی هایی در ما وجود داره که اون ویژگی ها ما رو از دیگران متمایز میکنه. میخوام با یه داستان شروع کنم. فرض کنید که یه روز دارید به یه سفر دریایی میرید و توی اون سفر میبینید که اسیر اون گروه های دزدان دریایی شدید و گروه های که دزدان دریایی شما رو بردن تو جزیره آدم خارها و اونجا به شما میگن که یا اینکه اینجا کشته میشید و خورده میشید یا اینکه باید باب میل ما زندگی کنید و اونجور که من میگم باید با من زندگی کنید، اونجور که ما ازتون میخواییم زندگی کنید. خب اونجور که اونا میخوان احتمالا اینه که به دیگران صدمه بزنید، به بقیه آدم و صدمه بزنید، دیگران رو دوست نداشته باشید، مورد توجه افراد اصلی قبیله باشید، به افراد اصلی قبیله توجه بیشتری بکنید، یه جورایی در واقع منت کشی بزرگان قبیله رو بکنید و کاری بکنید که اونها از شما راضی باشند. خب این باعث میشه که خواه ناخواه ما وارد دنیایی شدیم که مجبوریم باب میل افرادی رفتار بکنیم که شاید با اون دنیای درونی ما خیلی متضاد و متفاوت باشه. وقتی داریم حرف از شخصیت میزنیم، در واقع اون ویژگی هایی که در تعامل بین ما و دنیای بیرون به وجود میاد رو میتونیم اسمش رو بذاریم شخصیت. حالا میتونه یه قسمتیش جنبه ژنتیک داشته باشه، میتونه یه قسمتیش جنبه محیطی داشته باشه. چیزی که خیلی واضح و مشخصه اینه که در جنبه های محیطیش خیلی خوب میتونید نقش پدر و مادر و افراد اولیه زندگی بچه و انسان رو ببینید و اینکه اون نقش چقدر جدی و پررنگ داره برای بچه نقش آفرینی میکنه یا ایفای نقش میکنه، یه طوری که وقتی ما یادمون میاد احساس میکنیم که یه سری پیشینه یه نظری یا یه سری افکار در ذهن ما نهادی نشده، یه سری کار از ما خواسته شده بدون اینکه بدونیم اصلا اون کارها چی هستن، اصلا ما میلی به انجامشون داشتیم یا نه. اگر یادتون باشه توی پادکست های قبلی راجع به این صحبت کردم که وقتی بچه به دنیا میاد یک موجود بسیار ضعیف و ذلیل و تنهاست و مجبوره که برای ارضای غرایز نیازهای خودش و مخصوصا فرار از احساس تنهایی یا ارضای احساس تنهایی و احساس ناامنی به پدر و مادر پناه ببره. بنابراین در ارتباط با پدر و مادر و اولین و از مهمترین اعضای زندگی ما، شخصیت ما شکل میگیره. خب پس اگر ما بخوایم بگیم شخصیت چیست، میتونیم بگیم اون ویژگی های فردی که ما در تعامل با دیگران به دست میاریم و اون ویژگی ها ما را متمایز و متمایل به سمت جدا شدن از دیگران و متمایز شدن از دیگران میکنه. اما یادمون باشه که خیلی از ویژگی های شخصیتی ما در تعامل با افراد اصلی زندگیمون به وجود میاد. وقتی که ما با اون دزدان دریایی و اون جزیره آدمخوارها روبرو هستیم، چاره ای نداریم غیر از اینکه خیلی جاها طبق میل اونا رفتار کنیم و وقتی طبق میل اونها رفتار کردیم به نوعی احساس میکنیم انگار بدم نیست، چون داریم یه سری گین یا یه سری سود هم از اونها میگیریم. یعنی عملیات ها و ماموریت هایی از ما میخوان که وقتی انجامشون میدیم میبینیم که یه سودهایی هم برامون داشت و بدم نشد. بعد از یه مدت میبینیم اونها رو درونی کردیم، اون ویژگی ها درون ما شکل گرفته و انگار عضوی از زندگی ما شده. چیزی که مهمتر از اونه اینه که معمولا به صورت ناهوشیار میگردیم ببینیم کدوم یکی از اون اعضای اون جزیره آدمخوارا یا اون دزدان دریایی وحشی تر، خطرناک تر و آسیبزاتره. بنابراین سعی میکنیم که باب میل اون رفتار کنیم، چون احتمالا اون آسیب بیشتری به ما میزنه. یا یه جوری سعی میکنیم از اون فرار کنیم یا ازش دور بشیم، یه جوری که توی تیر رس یا دید رسش نباشیم و اگر هم بودیم چاره ای نداریم غیر از اینکه طوری رفتار بکنیم که اون از دست ما ناراحت نشه، عصبی نشه، بیقرار نشه و بعد از یه مدت میبینیم که اون رفتارها رو در خودمون نهادینه کردیم و شده جزوی از ویژگی های شخصیتی ما. میتونم بگم که این شخصیت ما آدم ها مثل یه سوپ میمونه که در واقع مواد تشکیل دهنده اون برمیگرده به روابط ما با افراد دیگه و اون ویژگی هایی که افراد دیگه داشتن و ما توی تعامل با اونها دائما اون مواد رو به دست آوردیم، بعد اونا رو با خصوصیات درونی خودمون مطابقت دادیم، یه قسمتی از اونها رو تغییر دادیم، یه قسمتیش رو طعمش عوض کردیم و یه قسمتیش رو هم درون خودمون نهادینه کردیم. چیزی که مهمه اینه که مواد و متریالی که استفاده شده همون موادیه که توی اون خانواده وجود داشته، فقط اومده شاید درصدش رو کم و زیاد کرده، شاید یه قسمتی از اون درصد رو کاهش داده یا افزایش داده، نمکش رو زیاد کرده، طعمش رو تغییر داده، ولی تو کلیتش برمیگرده به اون ساختار و اون سیستمی که ما توش بزرگ شدیم و تو شخصیت ما در واقع شکل گرفته. اگر بخوایم به واژه تحت لفظی شخصیت برگردیم، اسمش هر پرسونالیتی توی زبان انگلیسی که از پرسونا گرفته میشه. پرسونا توی ادبیات یونان باستان معنی نقاب میده، نقاب پذیری که آدم ها توی زندگیشون پیدا میکنن و در واقع این نقاب ها و این پرسونا ها توی ادبیات یونان باستان برمیگرده به اون نمایش نامه هایی که یونانی ها اجرا میکردن و ماسک ها و صورتک هایی که جلوی صورتشون میگرفتن که با اون شخصیت و با اون ویژگی که اون فرد رو دارن باش بازی میکنن تطابق پیدا کنه. بنابراین وقتی ما حرف از پرسونالیتی میزنیم، در واقع نقاب پذیری ما هست، طوری که ما گاهی اوقات ماسک ها و صورتک هایی به صورت داریم و بر اساس اون ها ما شناخته میشیم که اون ماسک ها گاهی اوقات با ما همراهند و گاهی اوقات علیه ما هستند. یعنی اگر خوب دقت بکنیم ببینیم که گاهی اوقات اون ماسک ها چیزایی هستند که ما هیچ وقت نمیخواستیم و انتخابشون هم نکردیم، ولی در ما نهادینه شدند و شکل گرفتند. متاسفانه خبر بعد اینه که شخصیت خیلی قابلیت تغییر اساسی نداره، ولی قابلیت تعدیل داره. یعنی میشه با انجام یه سری از روش‌های مشاوره‌ای، خوندن کتاب، بینش بیشتر راجع به خود و ویژگی‌های درونی خودمون، یه سری از اون ویژگی‌ها رو تعدیلشون بکنیم، یعنی نمراتشون رو توی یه بردار یا توی پیوستار تغییر بدیم و به حالت مساعدتری که با اون ویژگی‌های درونی ما همخوانه برگردونیم. چیزی که مهمه اینه که اگر ما ویژگی های یک انسان سالم رو بگیم، مثلا کلن به عنوان یه انسان، هر انسانی این ویژگی ها رو داره دیگه، افکار، احساسات، امیال که برمیگرده به آرزوها و زمان آینده، خاطرات که برمیگرده به گذشته و تجربیات که در هر لحظه داره اتفاق میفته و شاید غرایز و فیزیولوژی که خب ما داریم توی اون مرکبه در واقع سیستم روانی که همون فیزیولوژی و بدنه داریم زندگی میکنیم. خب گاهی اوقات ویژگی هایی به ما دیکته شده و ما اون رو نهادینه کردیم که با سیستم درونی ما، با فیزیولوژی ما، با آرزوهامون، با امیالمون، با سبک زندگیمون خوانا نیست، که به اونها میگن در واقع اختلالات شخصیت، جاییه که فرد اطلاعاتی رو داره درون خودش، محتواهایی رو درون ذهنش داره که اون محتواها با اون دنیای درون خودش همخوان نیست، آزاردهنده است براش. مثلا بهترین مثالی که میتونم بزنم اینه که زمانی که یه بچه در دوران کودکی احساس طرد شدن، ترک شدن، رها شدن، بی‌کس موندن رو داره تجربه میکنه، احتمالاً در دوران بزرگسالی همیشه توی شخصیتش یک شخصیت مهرطلب، میل به رابطه با دیگران، تمایل به ارتباط‌های جدی و چسبندگی به سمت دیگران رو پیدا می‌کنه. خب پس این میتونه زیربنای یک اختلال شخصیت چسبنده، یک اختلال شخصیت مرزی، کسی که همیشه ترس از دست دادن رابطه رو داره و به نوعی از دست دادن رابطه براش مرگ و سم حساب میشه رو داره تجربه میکنه. میاد توی جلسات مشاوره و متاسفانه از این کیس ها ما کم نداریم، کسایی که میگه که من حاضرم به خاطر به دست آوردن اون رابطه یا از دست ندادنش دست به هر کاری بزنم و نمیتونم خودم رو تنها یا بدون اون آدم ببینم. و این جملات معروفی که بدون تو هرگز، بدون تو میمیرم، اینا معمولا جملاتیه که وقتی خوب به زیربنای شخصیتیش نگاه کنیم میبینیم که احساس تنهایی و احساس طرد خیلی عمیقی درون این شخصیت نهفته است. پس وقتی داریم حرف از پرسونالیتی میزنیم، میتونیم به جرأت بگیم که اون دیتاها و داده هایی که در اون سیستم روانی ما ذخیره شدن و شاید خیلی موقع ها اون دیتاهای اصیل، واقعی، هماهنگ و همچنین سودمندی برای ما نباشند و ما مجبوریم که اونها رو داشته باشیم، چرا که اونها جزوی از ویژگی های ناهوشیار ما شدند. ولی خب هدف من به واقع اینه که از اینجا به بعد وایسیم و بشناسیم خودمون رو، برای خودمون کارهای بزرگی انجام بدیم توی زندگیمون. من فکر میکنم این کار شدنیه. شاید خیلی از روانپزشکای محترمی که ما در خدمتشون هستیم با توجه به دارو درمانی و روش های درمان فیزیولوژیکی خیلی درمانی برای اختلالات شخصیت مطرح نکنند یا قائل نباشند، ولی من معتقدم که اگر که یه نفر واقعا بخواد زندگیش رو تغییر بده و بخواد به سبکی زندگی بکنه که با اون ویژگی های انسانی و آرمانی خودش همخوان بشه و خودش از خودش راضی باشه، حالش کنار خودش خوب باشه، خیلی هم نشد نداره. و اگر ما بپذیریم که اون جبر روانی که روانشناسای کلاسیک یا بهتر بگم روانکاوهای فرویدی خیلی بهش تاکید داشتن که دوران کودکی همه چیزه و ما دیگه توی دوران کودکی در واقع شکل گرفتیم و فقط تو بزرگسالی شبیه اون زندگی میکنیم، یا جملاتی که نیچه میگه که در واقع حتی تمایل برای تغییر بازی ناهوشیاریه که ذهن داره علیه ما در میاره و تغییری وجود نداره، خود تمایل برای تغییر هم یک بازیه. اگر بخوایم اینجوری به زندگی نگاه کنیم، خب میبینیم که ما توی جبر روانی گیر افتادیم که هیچ چاره ای غیر از این نداریم که زندگی یکسان و در واقع دیکته شده ای رو تجربه بکنیم. ولی اگر بپذیریم که ما یک انسانی و قابلیت تغییر و تعدیل شدن رو در خودمون داشته باشیم، میتونیم ناامید نباشیم و میتونیم خیلی از اتفاقای بزرگ رو توی زندگیمون به صورت هوشیارانه و آگاهانه و با مسئولیت پذیری خودمون انجام بدیم. یکی از هدفهایی که من دارم بابتش این وایس ها رو ضبط میکنم و مصرانه پیگیر این داستان هستم اینه که احساس میکنم که خیلی از آدم ها نیاز دارن به این که این صدا رو بشنون و بدونن که همه چیز تموم شده نیست، ما آدم شکست خورده نیستیم، بنا نیست که بپذیریم که حتما زندگی برای ما تموم شده یا من بد شانسم یا دنیا جای بدیه یا اینکه من دوست داشتنی نیستم، من زشتم، از خودم بدم میاد. اینا همه شاید اون اعتقادات و باورهاییه که تو دوران کودکی به ما انداختن و اگر خوب دقت کنیم ببینیم که شاید واقعا چیزی به نام زشتی و قشنگی در دنیای بیرون اونجور که ما احساس میکنیم وجود نداره. من در آینده راجع به جهان هولوگرافیک و درمانهای هولوتراپیک صحبت میکنم و اونجا خواهیم دید که شاید اون چیزایی که ما تو ذهنمون میسازیم فقط تو دنیای ذهن و تو دنیای واقعی این شکل و این جور نیست و ما قابلیت تعدیل شدن رو میتونیم در خودمون ایجاد بکنیم. خب اگر ما الان شخصیت رو شناخته باشیم، میتونیم بگیم اون نقاب پذیری و اون برداشتی که ما از روابطمون با دیگران در دوران کودکی تا الان کردیم و اون الگوی باثبات، پایدار، با دوام و طولانی مدتی که از لحظه کودکی تا الان به همراه داریم و از طریق اونها ما متمایز میشیم از دیگران، اون رو اسمش رو بذاریم شخصیت، میتونیم بگیم که ویژگی های شخصیتی در انسان های مختلف متفاوته که خب دانشمندای خیلی زیادی اومدن شخصیت ها رو تفسیر کردن، تعریف کردن و طبقه بندی کردن. من دوست دارم اینجا راجع به یکی از طبقاتی که توسط رابرت مک‌کری و همکارش راجع به در واقع شخصیت مطرح شده صحبت بکنم. امیدوارم که در همین زمان کوتاهی که میخوام راجع به این شخصیت و این شخصیت ها صحبت بکنم مطالب خوبی ارائه بشه و بتونیم در واقع مثمر ثمر باشیم. اولین بُعد شخصیتی که توی نظریه پنج عامل یه نوع شناخته میشه برونگرایی و درونگراییه، اکستراورتینگ اور اینتراورتینگ. خب چیزی که اینجا مهمه اینه که معمولاً ما تو دوران کودکی توی روابطمون با دیگران یاد میگیریم که چه مناسباتی رو در چه سطحی داشته باشیم. آیا حق داریم که به اندازه کافی با آدم و پر انرژی، معاشرتی، جسور، فعال، هیجان طلب، دارای شور و اشتیاق، اعتماد به نفس بالا، احساسات مثبت باشیم یا نه از اون طرف مجبوریم که زمانی که توی جمع حرف زدیم یه نفر بهمون گفته آروم باش تو حق حرف زدن نداری، باید تو خودت بریزی، حق نداری صحبت بکنی. بنابراین اینجا اومده این آدمایی که جسارت بیشتری دارن، حرف بیشتری میتونن بزنن، دوستانه بیشتری میتونن پیدا کنن، روابط عاطفی بیشتری رو برقرار میکنن، هیجاناتشون مثبت‌تره رو اسمش رو برونگرایی گذاشته. و اون افرادی که این توانمندی ها رو کمتر دارن یا میلی به انجامش ندارن رو اسمش رو درونگرایی گذاشته. دوستان یه نکته رو میخوام اینجا خیلی صریح و جدی اعلام کنم و واقعا قابلیت اثبات هم به لحاظ علمی داره این صحبتی که من دارم خدمتتون میکنم، و اون اینه که آیا درونگرایی هم لزومن یک تیپ شخصیتیه یا میتونه یه اختلال باشه؟ ببینید، به این فکر بکنید که خیلی از روانشناس ها اومدن مطرح کردن که برونگرایی یه تیپ شخصیتیه، درونگرایی هم یه تیپ شخصیتیه، ولی به این توجه بکنید که خب اگر واقعا یک انسان به صورت کاملا آگاهانه وارد یه رابطه با دیگران بشه، بتونه حرفشو بزنه، انرژیش رو تخلیه بکنه، معاشرت داشته باشه، جسارت داشته باشه، فعال باشه، هیجان طلبی داشته باشه، آیا چیزی برای این هست که ضرورتی برای این وجود داره که بره تو خودش، انرژیش رو از خودش بگیره، سعی کنه دوستاشو محدود کنه؟ اگر واقعا این رو یک کوچولو به صورت اتیولوژیکال سبب شناسی ببینیم، میبینیم که انگار موضوع اینه که شاید توی تیپای شخصیت در واقع درونگرا اختلال هایی بیشتر میشه یافت کرد. یعنی اگر یه نفر بگه که من به دلایلی ترجیح میدم که انرژیم رو از خودم بگیرم و با خودم باشم، دوستانه کمتری داشته باشم، کمتر توی جمع ها شرکت بکنم که به اهدافم برسم، کارهایی دارم انجام میدم، زمانم رو دارم مدیریت کنم، خب آره میتونه یه آدم درونگرا باشه، ولی گاهی اوقات میبینین که اون افراد به نام درونگرایی دارن از ترساشون فرار میکنن. اون آدم یه انسانیه که ترس داره، ترس از حضور توی جمع داره، یا اینکه یک انسان خجالتیه، حضور توی جمع باعث آشفتگی احوالش میشه، یا نه یه آدمیه که خودشو بالاتر از دیگران میبینه، احتمالا یه آدم خودشیفته است که میلی برای شرکت توی جمع نداره، یا نه یه آدم جامعه گریزه و حضور توی جمع شاید انسان‌ها باعث شکل‌گیری تضادهای فکری درونه اون میشه. آیا باز هم میتونیم اسم این رو بذاریم یک ویژگی شخصیتی به نام درونگرایی، یا دیگه اونجا میتونیم اسم اختلالات شخصیت روش بذاریم؟ بنابراین میتونم به جرئت به شما بگم که برونگرایی بیشتر نشون دهنده سلامت روان و حال خوب افراد تا درونگرایی، و احتمالاً توی درونگرایی ما میتونیم علائمی از مشکلات روانشناختی مشاهده بکنیم، و تحقیقات زیادی هم نشون میده که برونگرایی رابطه مستقیم با پیشرفت شغلی، موفقیت در ازدواج، حال خوب، سلامت روان و همچنین شادکامی داره. و خب احتمالاً افرادی که درونگرا هستند باید به خودشون برگردن و ببینن که چه عاملی واقعا باعث این میشه که من میلی برای شرکت توی جمع، توی روابط دوستان، توی جمع فامیلی یا هر چیز دیگه ای نداشته باشم. دومی آیتمی که وجود داره توی نظریه پنج عاملی نئو تطابق پذیری، در واقع اون اگریبلنس هستش، اینکه چقدر یک انسان توی روابطش با دیگران میتونه قابل اعتماد باشه، میتونه رو راست باشه، نوع دوست باشه، مهربان باشه، از خود گذشته باشه، متواضع باشه، فروتن باشه، خوش قلب باشه. آیا واقعا این ویژگی ها رو ما به عنوان یک انسان سالم میشناسیم یا نه؟ و اگر کسی بیاد و بگه که خب من انسان رو قابل اعتماد نمیبینم، انسان ها لزومی نداره که من خیلی بهشون کمک بکنم، یا اینکه توی یه مسافرت که میریم بنا نیست که من حتما دور و بر آدم رو بچرخم، یا حتما هرچی اونو انتخاب میکنن یا نظر جمع رو بپذیرم، من میتونم یا انسان تک رو باشم و برای خودم زندگی کنم. دوباره اینجا وقتی برمیگردیم به اون مکانیزم های دوران کودکی، میبینیم که ممکنه این انسان دچار تعارض‌هایی در دوران کودکی بوده و احتمالاً دوران کودکی رو یا دوران‌های گذشته رو دوران‌های سختی پیدا کرده، احساس کرده که اگه به دیگران نزدیک بشه آسیب می‌بینه، احساس کرده که اگر خوش قلب باشه ممکنه که از دیگران سوء استفاده ببینه، انسان‌ها رو قابل اعتماد ندیده، بنابراین تطابق پذیریش میاد پایین. میتونیم دوباره به جرات بگیم که نمره تطابق پذیری بالای افراد یا اجریبلنس افراد بالای افراد نشون دهنده رشد افراد، حال خوب افراد و اون وضعیت سلامت روانی خوب افراد هست، و اگر ببینیم این نمرات تو سطوح پایینی قرار داره احتمالاً نشون دهنده یه بیماری یا یه اختلالی به نام adjustment disorder یا اختلال انطباقی، این که فرد نمیتونه با شرایط جدید منطبق بشه. انتظار میره که آدم ها انطباق پیدا کنند، بپذیرند ویژگی ها رو، بپذیرند، خوش قلب باشن، به انسان ها کمک بکنند، نوع دوست و مهربان باشند و اینکه دیدشون نسبت به انسان های دیگه مثبت باشه. حالا اگر که گاهی اوقاتی آدم میبینه که من از حضور توی جمع با دیگران میترسم یا احساس میکنم که بنا نیست که من حتما با آدم ها به توافق برسم، میتونم آدم تکرو باشم، میتونه دوباره تبدیل بشه به اختلالات شخصیتی یا مشکلات جدی. و ترجیح ما اینه که توی ازدواج حتما انسانی رو پیدا کنیم که حداقل توی سطح مطلوبی از تطابق پذیری حضور داشته باشه. طوری نباشه که بعد از این مدت ما وقتی میخوایم بریم باهاش سفر بهش بگیم که خب مثلا شوهر عزیزم امسال من خیلی دلم هوس شمال کرده، میگه ولی من نه، من میخوام که برم جنوب یا میخوام تو خونه بمونم. بعد میبینی که خب میگه خیلی خوب امسال به خاطر تو میریم جنوب، سال دیگه بریم شمال، سال دیگه که میرسه میگه که نه امسال دوست دارم برم شیراز، دوباره نمیره. سال بعد چی؟ امسال میخوام تو خونه بمونم. و بعد از یه مدت میاد توی اتاق مشاوره و من خیلی کیسای اینجوری دیدم که میاد میگه که آی دکتر من هر کاری که ایشون خواسته انجام دادم ولی ایشون هیچ وقت به میل من و انتخابای من هیچ احترامی نمیذاره، احتمالاً تطابق پذیری این آدم پایینه. و دوباره رابطه مستقیم بین تطابق پذیری با زندگی سالم به لحاظ زناشویی، شغلی و حرفه‌ای و همچنین شادکامی و سلامت وجود داره. ویژگی سوم وظیفه شناسی وجدان یا دلسوزی هستش. خب معمولا این افراد اصطلاحا توی تست نو اسم این ویژگی رو میذاره کانشسنس یا وجدان گرایی یا وظیفه شناسی. خب این آدم ها معمولا انسان هایی با وجدان بالا هستن، تلاش جرند، اگر که میل به انجام یک کاری داشته باشن اون شایستگی و لیاقت رو در خودشون میبینن، منظم هستن، وظیفه شناس، هدف جو و دارای انضباط شخصی و قابل اتکا هستن. خب این ویژگی ها خیلی مثبته در افراد، اما نکته مهم اینه که اگر این ویژگی ها خیلی پایین بشه این آدم های افرادی بسیار شکست خورده، ناتوان، ضعیف، درونگرا و از اون طرف چیزی که از همه مهمتره اینه که احتمالاً بعد از یه مدت انگیزششون رو از دست میدن و دچار افسردگی میشن. و اگر خیلی این وظیفه شناسی از حد بگذره و بالاتر از حد طبیعی خودش باشه، تبدیل میشه به یک فرد وسواس و یک فرد کمالگرا که همه زندگیش میشه کارش و حرفش و زندگیش. البته راجبه اون دوتا ویژگی قبلی هم باید خدمت شما بگم که همه اینا تو اون سطح تعادلش مطلوبه و اگر که از دو سر طیف بزنه بیرون، یعنی برونگرایی هم از حد خودش خارج بشه، میتونه تبدیل بشه به اختلالای مثلا اختلالای خلقی، خلق بالا یا رازداریای ضعیف یا مشکلات عاطفی جدی یا حتی میل به خیانت. و اگه تطابق پذیری از اون حد زیاد خودش بزنه بالا، میتونه تبدیل بشه به آسیب‌های عاطفی جدی و اینکه ابیوز شدن، سوء استفاده شدن از دیگران. بنابراین هر کدوم اینا توی سطحی از تعادل برای ما قابل پذیرشه. مورد بعدی توی شخصیت نوروتیسیزم یا رنجوری هستش، اینکه چقدر یه انسان در واقع آسیب پذیره نسبت به استرس، چقدر استرس فوله، چقدر عصبیه، مایوس و ناامیده، نگرانه، شتاب زده است و رفتارهای تکانش یا عصبی انجام میده. چیزی که خیلی مهمه اینه که ما انتظار داریم که روان رنجوری تو سطوح پایین خودش قرار داشته باشه. البته این به معنی این نیست که ما رنجوری نداشته باشیم. من حتما در پادکست های بعدی راجع به رنج صحبت خواهم کرد. رنج جزئی از زندگی ماست. ما اصلا به هیچ عنوان نمیتونیم از رنج فرار کنیم یا فاصله بگیریم. اما چیزی که خیلی بارزه و مشخصه اینه که نباید طوری باشه که احتمالاً بعد از یه مدت ما احساس بکنیم که کل زندگیمون داره تحت تاثیر استرس میگذره. اگر ما مؤلفه های استرس رو تبدیل کنیم به سه تا مؤلفه که استرس به معنی فشاره و فشارهای مضاعفی که توی زندگی ما هر روز با ما هست و ما هر لحظه ای که چشممون رو باز میکنیم توی زندگی و حیات بشری با استرس مواجهیم و این استرس ها جزوی از زندگی ما هستن. گاهی اوقات این استرس ها توی افراد تبدیل میشن به یوسترس یا استرس بهینه و سودمند. فرد تلاش میکنه که حال زندگیش رو بهتر کنه، مثلا اینکه شب امتحانه، خب استرس امتحانو داره برای فردا، بنابراین تلاش میکنه به خوندن درساش که بتونه توش موفق بشه حالش رو بهتر کنه. گاهی اوقات هم تبدیل میشه به دیسترس یا فشارهای در واقع روان پریشانه که اسمش رو میذاریم آشفتگی. اینکه فرد به جای اینکه الان شب امتحان بشینه درسش رو بخونه آشفته میشه و عصبی میشه. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که استرس وجود داره، ولی آیا روش های شخصیتی این آدم از دوران کودکی تا الان و اون یادگیری هایی که اتفاق افتاده به لحاظ ناهشیار تو این آدم، سبک زندگی این آدم، سبک مقابله این فرد با استرس هاش چیه؟ خب اگر که فردی باشه که زمانی که استرساش بالاه و در واقع فشار توی جامعه روش زیاده، نتونه اون استرس ها رو توی خودش مدیریت بکنه، دوباره به لحاظ شغلی و تحصیلی خانوادگی دچار بحران میشه و حتی اگر از نرم خودش خارج بشه میتونه تبدیل بشه با اختلالات روانی شخصیتی. و آخرین مورد از اختلال در واقع ویژگی های شخصیتی که مطرحه، openness to experience یا باز بودن و گشودگی نسبت به تجارب هستش. چه خب نکته مهم اینجاست که زمانی که ما توی دوران کودکی داریم با آدمای مهم زندگیمون شرکت میکنیم و زندگی میکنیم، اگر که اونها به ما این امنیت و قدرت رو بدن که اجازه بدن ما زندگی خودمون رو داشته باشیم و از اون طرف یاد بگیریم که تخیل کنیم، یاد بگیریم که کنجکاوی کنیم، انسان اون پدر ما در اجازه کنجکاوی و اجازه جرأت ورزی رو به ما بدن و اجازه بدن که ما ازشون دورتر بشیم، اون مای سلف ما شکل بگیره و از طرفی مهمتر از همه این که احساس امنیت رو داشته باشیم، یعنی بدونیم حتی اگر یه جایی رفتیم و یه مسیری رو غلط انتخاب کردیم کسانی هستند که به ما کمک کنن. بنابراین این آدم ها معمولا آدم های تجربه گر، معمولا گشوده نسبت به تجربه و انسان هایی به شدت خلاق و با تخیل بالا و قدرت خود راهبری بیشتر، کنجکاوتر و فعالتر میشن. و اگر خب دوران کودکی و دوران سختی ببینه، ناامن ببینه، معمولا این بچه ها بر میگردن به پدر و مادر و توی آغوش پدر و مادر آروم میشن. بنابراین تجربه اندوزیشون و میل به تجربه اندوزیشون توی این آدم ها به شدت میاد پایین و افرادی گوشه گیر و ساکت و آروم و بدون کنجکاوی و بدون هرگونه خلاقیت و تخیلی توی زندگی آیندهشون خواهند شد. نکته مهم اینجاست که اگر بخوایم برای ازدواج این انسان‌ها رو انتخاب کنیم، بسته به نوع شخصیت خود ما باید اول بررسی بکنیم که خودمون چه ویژگی‌هایی داریم و بعد اون ویژگی‌ها رو توی طرف مقابل هم جستجو کنیم. اگر این 5 عامل روان رنجوری، وظیفه شناسی، باز بودن نسبت به تجربه، توافق پذیری و همچنین برون‌گرایی رو توی ازدواج و توی شغل بخوایم انتخاب کنیم، حتما باید ویژگی های شغل رو بسنجیم، ویژگی های طرف مقابل رو بسنجیم، ویژگی های خودمون رو هم بسنجیم و بعد اینها رو کنار هم قرار بدیم. و توصیه اینه که حتما نمرات این ویژگی های شخصیتی ما به هم نزدیک باشه. مثلا اگر ما شغلی میخوایم انتخاب کنیم که توش نیاز به حرف زدن و روابط باز و آزاد با آدم های بیرون از ماست و ما شخصیتی درون‌گرا داریم، به نظر میرسه که این شغل مناسب ما نیست. یا اگر فردی رو میخوایم ازدواج باش بکنیم که فردی درون‌گراست و من برون‌گراام و نمره برون‌گرایی من خیلی بالا هست و اون خیلی پایینه، احتمالا مناسب برای ازدواج نیست. اگر تطابق پذیری من خیلی پایین باشه و همسرم هم همین جور دوباره ما مناسب برای ازدواج نیستیم، اگر رنجوری جفتمون بالا باشه ما مناسب برای ازدواج نیستیم، اگر وظیفه شناسی جفتمون از حد بالاتر باشه ما مناسب ازدواج نیستیم، اگر خیلی پایین باشه ما مناسب ازدواج نیستیم، و در پایان اگر ما اون گشودگی نسبت به تجربه‌مون توی نمراتش با هم متفاوت باشه و نمرات گشودگی نسبت به تجربه من بالا باشه و همسرم پایین باشه یا برعکس، ما مناسب برای ازدواج نیستیم. امیدوارم مفاهیم شخصیت و توضیح کلی که من راجع به شخصیت اندازه نیم ساعت دادم خدمتتون براتون مفید بوده باشه و سعی میکنم توی بخشای آینده و قسمتهای آینده بیشتر راجع به شخصیت، اختلالهاش، مشکلاتش صحبت بکنم و اگر نقطه نظری شما عزیزان دارید میتونید به من مکاتبه کنید. ممنونم از توجهتون. تا دیدار مجدد به خداوند بزرگ میسپارمتون و خدا نگهدار.